أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب خسته نباشید، ممنون از این که لطف فرمودید بعد از ظهر پنجشنبه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. سپاسگزار هستم و متشکر و ممنون. انشالله که عزاداری های سروران محترم در ماه محرم و صفر مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه و انشالله باقی مانده ماه صفر هم ماه بی خطری باشه برای شما و فرزندان ارجمندتون. انشالله صدقه مخصوص ماه صفر رو بیشتر بهش توجه بکنیم و انشالله در باقی مانده این ماه موفق به عزاداری خالصانه برای حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم و باشید. آقای زهوری شما رو خسته کردن، تحویل من دادن. الان شرایط کاملا برای خوابیدن آقایون آماده است و منم یه خود آهسته تر صحبت میکنم که مزاحم استراحت سروران نباشم. خدمتتون عرض بکنم که یه چند موردی رو حضورتون متذکر بشم. یه نکته این که خب معمولا بچه ها کلاس هفتم که وارد مدرسه ما میشن تا نهم با یک معلم راهنما هستن. نهم به دهم معلم راهنما تغییر میکنه. امسال همطوری که تو جلسه تابستونم عرض شد، خب ما سعی کردیم این تغییر رو انجام بدیم. فکر کردیم شاید به جهاتی بیشتر به خیر و صلاح بچه‌ها باشه که با یه تغییر و یه شروع مجدد مواجه بشن و انشالله بتونن رشد و نمو و بهتری داشته باشن. خواهشم اینه که شما بزرگواران بازخورد این تغییر معلم راهنما رو به ما منعکس کنید. حالا اگه به بنده حقیر میفرمایید چه بهتر، اگر نه به هر طریقی هر شکلی که صلاح میدونید بفرمایید. حالا امروز روزای دیگه تلفنی حضوری هر جوری که مصلحت میدونید، چون طبیعتاً هر تغییری برای همه افراد یکسان نخواهد بود. بعضی از بچه ها میگن آخ جون که تغییر انجام شد، بعضی ها میگن خیلی بد شد که این تغییر انجام شد، بعضی ها میگن کاش که ما خدمت آقای زاکری بودیم امسال، بعضی ها خوشحالن از این که مثلا خدمت آقای زهوری هستن، بعضی بچه ها میگن خب هر گلی یه بویی داره و براشون خیلی تفاوتی نداره، بعضی ها کلن تغییر پذیرترن، بعضی ها تغییر ناپذیرن، بعضی ها خیلی دیر جوش میخورن، دو سال طول کشیده تازه یه خورده جوش خوردن، حالا مرمنم عوض میشه. امسال تا دوباره مثلا جوش بخورن چشم هم میزنیم، سال تموم میشه، کلاس دهم دوباره شرایط جدید و اساتید جدید و مرمنمای جدید. یقینا بالاخره نمیشه بگیم رو همه بچه ها یک تأثیر و یک شرایط رو ما میتونیم ببینیم، ولی به هر شکل ما برای جمع بچه ها یه همچین صلاح دیدی رو بعد از بحث و بررسی ها که اون دفعه عرض کردم داشتیم و این کار رو انجام دادیم. تا الان ما شرایط خوب میبینیم، یعنی حسمون اینه که این تغییر خیلی راحت و روون انجام شد، با توضیحاتی که داده شد، با همراهی خوب بچه ها، خیلی ساده این دست به دست دادن بچه ها صورت گرفت و حس ما اینه که الحمدلله شرایط خوبه. ولی خب بچه ها طبیعتاً جلوی ما ممکنه یه سری مطالبی رو بگن یا یه سری مطالبی رو نگن، تو خونه برعکس باشه، چیزایی که به ما گفتن اونجا تقیه کنن یا بالعکس چیزایی که ما نگفتن با شما در میون بگذارن. بنابراین محبت کنید اگر بازخورد و انعکاس به خصوصی تو این جهت مد نظر مبارکتون بود به ما بفرمایید. این یه مطلب. هم اینو ببندم دیگه، کار ندارم که خدمتتون که مطلب دومی که باید عرض بکنم اینه، در رابطه با انتخاب رشته آقای ظهوری نکاتی رو فرمودن. اون چیزی که الان در حال حاضر خیلی جدی و پررنگه همون تأثیر نمرات درسی بچه هاست در تعیین رشته شون، به خصوص دانش آموزانی که تو 2 سال گذشته دانش آموزان ضعیفتر کلاس بودن، خیلی واضح و بیپرده و یه مقدار رک عرض میکنم، ببخشید چون بالاخره باید معلوم باشه مطلب، بچه هایی که بالاخره به هر دلیلی، الان کاری به دلیلش ندارم، جز بچه های ضعیف کلاس بودن، توی کلاس مثلا فرض کنیم 20 نفره پارسال نفر 18 19 20 بوده، تو 2-3 نفر آخر کلاس 4 نفر آخر کلاس بوده، اینا در معرض خطر جدی کسب نکردن حد نصاب ورود به رشته ریاضی یا تجربی هستن، حتی رشته انسانی. آقای ظهوری اشاره کردن ما هم پارسال فکر میکنم 2 تا دانش آموز داشتیم، 3 تا دانش آموز داشتیم که رشته ریاضی یا تجربی رو قانونن نمره ورودش رو به دست نیاوردن، و پارسال هم 4 نفر رو داشتیم که اینا نتونستن وارد رشته ریاضی یا تجربی بشن و مجبور شدن شهریور ماه در آزمونی که آموزش پرورش تعیین کرده شرکت بکنن، حد نصاب نمره قابل قبول رو کسب کنن تا بتونن مثلا اون رشته رو برن، وگرنه باید برن فنی حرفه‌ای تو هنرستان ها یا کاردانش، که رشته های کاردانش به درد بچه های ما نمیخوره. کاردانش اصلا طراحی شده برای بزرگسالانی که ترک تحصیل کردن، حالا میخوان بیان برگردن یه دیپلمی هم بگیرن ضمناً و نمیتونن رشته های معمول رو شرکت کنن، یا مثلا یه رشته بخونن که حالا یه مقدار متناسب با زمینه های شغلی و کاری یا کارگری و اینهاشون باشه. کاردانش که به درد بچهای ما نمیخوره. اگر ریاضی تجربی نتونن برن، باید برن رشته انسانی یا معارف اسلامی یا رشته های فنی حرفه‌ای. نمیخوام بگم اونا بده اینا خوبه، میخوام بگم اگه کسی علاقمنده که بره تجربی یا بره ریاضی، باید اون حداقل نمره قابل قبول بالاخره به دست بیاد. لذا بچه‌ای که خود ضعیف‌تر هستن باید حواسشون باشه، حواس ما هم بیشتر بهشون باشه. قانون میگه نمرات نوبت اوله، ببخشید نوبت دوم کلاس هفتم، نوبت دوم کلاس هشتم، نوبت اول دوم کلاس نهم. البته چون 2-3 ساله از این طرح هدایت تحصیلی جدید که آقای ظهوری فشرده توضیح دادن تو کشور داره میگذره، بعضی از شرایطش در حد توصیه فعلا مونده، اعمال جدی نشده. مثلا اون نظر پدر و مادرها، نظر دانش آموز، نظر معلمین، نظر مشاور مدرسه، آزمون رغبت سنج، آزمون توانایی، اینا همش فعلا تا پارسال در حد توصیه بوده که دانش آموز گرامی ما توصیه میکنیم با شناختی که از تو پیدا کردیم و نظراتی که کسایی که تو رو میشناختن ارائه کردن به نفعت، به رشته معارف اولویت یکت برای ما رشته معارفه، 2 ریاضیه، 3 مثلا تجربی فلان. اونی که الزام قانونی داره نمرات بچه هاست، ولی امسال معلوم نیست. ممکن امسال بگن نه، نمره که از 100، نمره که آقای ظهوری توضیح دادن، نمره که از 100 میگیره ملاک قبولی یا عدم قبولی توی رشته ها هست. لذا توصیه هایی که فرمودن رو جدی بگیرید، اون فرمی که میدن و اصطلاح اولویت هایی که میزنید که حالا دیگه اون سر جای خودش، باز اگه لازم بود حضوری در خدمتتون خواهیم بود. بحث ورود به دبیرستان، خودمون دبیرستان امیر رو اشاره کردن. خب دبیرستان خودمون شرایط بسیار خوب و قابل قبولی رو داره. طبیعتا من به همه سروران توصیه میکنم که برای ادامه تحصیل در پایه دهم دبیرستان دور دوم خودمون رو انتخاب بکنن. مثلا خب برای ورودش آزمون ورودی 26 اسفند رو که اشاره کردن بچه‌ها پیش رو دارن. عزیزانی که 26 اسفند قبول میشن که خب خیالشون راحته، عزیزانی که قبول نمیشن دبیرستان یه فرصت مجدد بهشون میده، اوایل اردیبهشت ماه بهشون دوباره فرصت میدن، یک بار دیگه در واقع امتحان ورودی بدن، یعنی یک ماه و نیم حدوداً فرصت دارن خودشون رو آماده کنن، خودشون رو بسازن و مجدداً در آزمون ورودی دبیرستان شرکت کنن. آزمون مرحله دوم آخرین فرصتیه که بچه های ما و شما داده میشه. اگه دانش آموزی اسفند قبول نشه، اردیبهشت هم قبول نشه، دیگه امکان ورود به دبیرستان دوره دوم امیر رو از دست میده و باید خب مدرسه دیگه ای رو انتخاب بکنه. اینو از این جهت عرض کردم که شما در جریان باشید. گاهی وقتا بعضی از اولیا میگن آقا ما توجیه نبودیم، اگه میدونستیم که این آزمون انقدر جدیه ما مثلا علم کردیم بل میکردیم. ما وظیفمونه بگیم که شما بدونید شرایط به این صورت. البته که دبیرستان ما براش فقط این آزمون ملاک نیست. شناخت 3 ساله ای رو که مدرسه ما متوسط 1 از بچه های شما دارد، اون شناخت رو نادیده نمیگیرن، بگن برای ما فقط یه امتحان صبح تا ظهر 26 اسفند مهمه. آزمون ورودی که دبیرستان میگیره به اضافه شناخت 3 ساله ای که ما از بچه های شما درسن، انضباطن، اخلاقاً همه جوره داریم، این مجموعه قبول یا عدم قبول رو بین بچه ها تعیین میکنه. دبیرستان استقبال میکنه همه بچه های شما رو بپذیره، ما هم استقبال میکنیم همه بچه های شما رو دبیرستان انشالله بپذیره. هم ما خوشحال میشیم هم دبیرستان. دبیرستان خودمون طبیعتاً ترجیح میده دانش آموزی رو که 3 سال تو محیط خودمون بوده، با استانداردهای تربیتی خودمون بالا اومده، اول او رو بپذیره. دانش آموز مدرسه خودمون رو به دانش آموزانی که از بیرون بهشون مراجعه میکنن ترجیح میدن. اما اگر بچه ها حد اقلهای قابل قبول رو به دست نیارن، چه به لحاظ اخلاقی و انضباطی و رفتاری چه به جهت مسائل درسی، خب طبیعتاً کنار گذاشته میشن، هرچند که 3 سالم اینجا بودن. لذا این رو بهش عنایت بفرمایید. اگر بچه ها تو این 6 ماه 7 ماهی که از الان تا اسفند یا نهایت تا اوایل اردیبهشت پیش رو دارن، ما از عمل کردشون راضی نباشیم، احساس کنیم دانش آموز بره دبیرستان به صلاح خودش یا جمع نیست، یا همراهی خوبی نمیتونه بکنه، یا از نظر روحی این کشش رو نداره، یا به قدری اخلال در نظم و انضباط کلاس ایجاد میکنه که دیگه دبیرستان دور دوم واقعا جای این قضیه نیست، یا هر مسئله دیگری که حالا وارد نمونه ها و مثال ها نشیم، اگر یه همچین شرایطی باشه، خب ما هم که دروغ نمیتونیم بگیم وقتی دبیرستان از ما پیشینه و پرونده بچه ها رو درخواست میکنن، ما صادقانه باید بگیم دانش آموز توجهش سر کلاس اینطوریه، نظم و انضباطش اینجوریه، ادبش در برخورد به این صورته. خب جزئیات رو نمیگیم، ولی کلی بالاخره باید بگیم که این دانش آموز استانداردهای ورود به دبیرستان رو داره یا نداره، چون اونا در مقام مشورت به نظر ما تکیه میکنن. اونا که بچه ها رو نمیشناسن، اونا یه آزمون ورودی از بچه های شما دارن، یه سری نمره دارن که تو آزمون ورودی مثلا اسفند ما تو ریاضی اینجوری بوده، هندسه اینجوری بوده، فیزیک و شیمی به این صورت، زیست شناسی اینجوری بوده، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی، این درسایی که امتحان ورودی داره. همین، بقیه گزارش رو از ما میگیرن، ما مجبوریم صادقانه در مقام مشورت پاسخ بدیم. این مجموعه رقم میزنه که آقازاده شما قبول میشه یا نمیشه. عرض کردم مدل اون میخواد همه قبول شن، ولی تجربه سالهای گذشته نشون میده که علل قاعده بعضی از بچهای شما دبیرستان دور دوم امیر قبول نمیشن. اینکه کی قبول میشه و کی قبول نمیشه ما الان نمیتونیم تعیین کنیم. احتمال میتونیم بگیم، مثلا میتونیم احتمال بدیم، بگیم فرض کنید که مثلا آقای فلانی تقریبا از الان معلومه اگه همین روند رو ادامه بده انشالله هم درسی هم غیر درسی 100% قبوله. اما مثلا تقدس اینجوری که این 2 سال تا الان جلو اومده احتمال قبولیش کمه. ببینیم حالا این به بعد چی کار میکنه و آزمون دبیرستان رو چجوری شرکت میکنه. جناب مشایخ بفهم، دبیرستان ما ریاضی و تجربی رو داره، انسانی رو هم امسال برای اولین بار میخواستن تأسیس بکنن، متقاضیان قابل قبول انسانی به حد نصاب مورد نظر دبیرستان نرسید و تشکیل نشد. علوم انسانی هم اگر متقاضیانی داشته باشیم که قبول بشن، یه موقع کسی متقاضیه ولی شرط قبولی نداره، تو بچه پارسال اکثر کسایی که انسانی میخواستن برن اصلا قبول نشدن امتحان دبیرستان رو. اگر متقاضی قابل قبول باشه ممکنه علوم انسانی هم امسال در واقع احداث بکنه. عرض به خدمت محترمتون، برسات ببخشید من یه مقداری زمخت صحبت کردم تو این قسمت، دیگه باید تعارفات رو کنار بگذاریم و واقعیات رو خدمت شما عرض بکنیم دیگه. فکر میکنم هر کدوم از شما سروران هم کم و بیش وضعیت فرزند محترمتون رو میدونید دیگه، بالاخره بعد از این دو سال که چه حال و روزی داره. تو گزارش هایی که از مدرسه داشتید، گزارش های شفاهی، تلفنی، کارنامه های متعدد، شما تا الان 12 کارنامه حداقل از مدرسه ما دریافت کردید. این 12 کارنامه نشون میده که این گلپسر چند مرده حلاجه. اگه همون روند ادامه پیدا بکنه میشه با یه احتمالی و با یه ضریب خطایی پیش بینی کرد که قبول میشه دبیرستان یا نمیشه. این رو هم بگم، ما دانش آموزانی داشتیم که سال هفتم هشتم سطح پایین بودن و به نظر نمی اومد دبیرستان قبول بشن، ولی واقعا نهم تکون خوردن، جدی شدن و تو همون آزمون مرحله اول تو اسفند ما دبیرستان قبول شدن و دیگه از اسفند به بعد هم خیال خودشون راحت بود، هم خانواده آسوده خاطر بودن، نه گرفتار این مدرسه و اون مدرسه بریم و امتحان بدیم و رزرو کنیم و اینا بودن و نه استرس و دلهوره و اضطراب، خیلی راحت و آسوده. واقعا میتونن نتیجه بگیرن به شرطی که خب یه مقداری انگیزه هاشون تقویت بشه و براشون مهم باشه ورود به دبیرستان خودمون. عرضم به حضورتون که نکته دیگه که باید عرض بکنم بحث رشد سنی بچه ها و استقلال طلبی فرزندان محترم شماست. من مثال بزنم، پدرهای بزرگوار به عنوان نقش پدری پاسخ بدن، مادرام اگه دوست داشتن پاسخ بدن. اگه الان بچه شما بیاد بگه که بابا ما با چند تا از بچه های مدرسه خودمون، بچه های متفرقه هم نداریم، بچه های مدرسه خودمون یه سالن سرپوشیده صحبت کردیم، مثلا فرض کنید که فلان دوستمون آشنا داره، میخوام یه سالنی رو با تخفیف اجاره کنیم، مثلا شبای جمعه ساعت مثلا 6 تا 8 شب، 8 تا 10 شب، نمیدونم صبح جمعه بریم با بچه ها اونجا فوتبال. شما اجازه میدید بچه تون بره؟ با هم کلاسه مدرسه‌ش هم هست یا اجازه نمیدید؟ بفهمید آقایی که میخوان نظر بدن بفهمید. آقای محمد زده شما میخوان نظر بدین بفهمید، شما باشید اجازه میدین یا نه؟ بله. بله. خدا خیرتون بده. باز بزرگوار دیگه ای فرمایشی دارید؟ واقعا نظرتون رو بگیم. سعی همچین درخواستی کنه میگید نه فقط خونه و مدرسه، یا میگید بله، یا شرطی میذارید، یا میگید مثلا بستگی داره چه برنامه‌ای باشه، چه افرادی باشن. چی فهمیدی آقای مایفر؟ یعنی بخواد با دوستاش مثلا فرض کنید بگی من می‌خوام مثلا 7 8 تا بچه‌ها جمعه بریم کوه، شما میگی خب خوب منم باید میام. بخواد تشمیه نخواد کنترل دورادور رو دارید. بله. باز بقیه بزرگواران خانم ها اگر می‌خوان نظر بدن بفرمایید. ممنون، خدا خیرتون بده. چون وقت کمه، من حالا از بقیه بزرگواران خواهش نکنم که بحث رو ادامه بدن، اگه باز نکته بود استفاده میکنیم. ببینید، من اتفاقا میخواستم همینو بگم. با توجه به رشد سنی بچه ها و استقلال خواهی که اینا پیدا کردن، ما تقاضامون اینه که تو این قصه نه افراط بشه نه تفریط. یه جمله، نه افراط بشه نه تفریط. اگر میاد بگه که بابا میخوام با دوستان بریم هیئت، بگیم نه، خودمون با هم میریم. بگیم مامان میخوام مثلا با بچه ها بریم استخر، بگیم نه، استخر رو بیرون اصلا فایده نداره، به درد نمیخوره. هر موقع مدرسه استخر دربست گرفت شما رو برد استخر مدرسه. بابا میخوایم بریم نمیدونم مثلا فرض کنیم گیم نت. مامان میخوایم بریم فوتبال. بابا میخوایم بریم کو. میخوام بریم با بچه‌ها خرید. دوستم میخواد ببینم کفش ورزشی بخره، منم میخوام باهاش برم. اگه همه رو از دم بگیم برو، یا اصلا اینقدر از اول بابو باز بذاریم که اصلا حتی لازم نبینه به ما بگه که کجا میره، با کی میره، کی میره، کی میاد، خب این که پسندیده نیست. چون به هر حال بچه‌های ما درسته بزرگ شدن، ولی 15 سالشون بیشتر نیست و ورود به همه عرصه های اجتماعی شاید یه مقداری براشون الان خطرناک باشه، شاید باید تجربه بیشتری پیدا بکنن، شاید باید تقوا و تدین بیشتری پیدا بکنن، پختگی افزونتری براشون حاصل بشه. نمیشه، ما در حقیقت خیلی چشم بسته به اینا هر اجازه‌ای رو بدیم و هر جایی برن و فردا میاد میگه میخوام بریم باشگاه بیلیارد، خب برو. پس فردا میخوام بریم فلان جا، خب این بچه اون وقت 2 سال بعد 3 سال بعد میگه میخوام با دوستان بریم مسافرت. و خب شما اگر از اول کنترل شده اقدام نکرده باشید، بچه که 15 ساله همه این جایی که من مثال زدم به وفور رفته و اومده، خب تو سن 17 سالگی هم میخواد با 3-4 تا از دوستاش پشه بره شمال، میخوام بریم مثلا ویلای دوستم اینا مثلا، باز نمیتونید دیگه بگید نه، این اصلا دیگه از پس بر نمیاید. از اون ورم اگر ما بخوایم از اون ور پشت بون بیفتیم، همه رو بگیم نه و مانع بشیم، این هم طبیعتاً خوشایند نیست. البته بچه ها مختلفن، بعضی بچه ها کلن خیلی تمایلی به این که با دوستاشون اوقات فراغتشون رو بگذرونن بروز نمیدن. فعلاً هم راست شو بخواید بدک نیست، یعنی چون جنبه های منفی با دوستان بیرون رفتن زیاده، علی‌رغم این که ما هم میپسندیم شاداب باشن، فعال باشن، پر انرژی باشن، پر جست و خیز باشن، ولی چون جنبه های منفی با دوستان بودن و بیرون رفتن ها زیاده، بچه‌ای که خودش ابراز تمایل نمی کنه، ما پیشنهادمون اینه که شما این کبریت رو روشن نکنید. شما نگید که چرا با دوستات نمیری مثلا بیرون، چرا فلان نمیکنید، مگر نوجوانی که ما احساس میکنیم مثلا زمینه افسردگی داره یا یه شرایط خاصی اونجا لازمه یه اقدام شبه درمانی انجام بشه، خب با هماهنگی با مدرسه و من راهنما و حتی لازم باشه با هماهنگی با یه مشاوری مثلا مثل آقای دکتر کمن و دیگران، خودم ممکنه بگه بچه رو باید اتفاقا هولش بدیم با دوستاش باشه بره استخر و بازی و فلان. حتی شرایطی که احساس میکنید بچه تون نرماله، سالمه، مشکلی هم نداره، خودش هم فعلا درخواست نمیکنه که با دوستاش بره بیرون، شما مشوق نباشید فعلا. دیر نمیشه برای این قضیه. برای این قضیه دیر نمیشه. من در مورد پسر خودم این تجربه رو داشتم. پسر بنده الان جزء کادر معلمین اینجاست، این معلم آزادای شما هم تو این کلاسای طرح پلکان 2-3 ترم بوده ایشون دیگه، الان کمک آقای مهندس عظیم الشأن توی آموزش مدرسه و خب کلاسای کارگاهی و اینها. ایشون تقریبا تا کلاس سوم دبیرستان شاید اصلا خودش درخواست نکرد با دوستاش جایی بره. شاید اولین درخواستی که از ما کرد این که با بچه‌ها، فکر کنم دهه اول محرم بود، کلاس سوم دبیرستان یا پیش دانشگاهی بود، درخواست کرد که با بچه‌ها برن هیئت. خب ما اجازه دادیم، ولی حالا همونطور که آقای محمدزاده فرمودن با یه سری حدود و سقور دیگه، خب مثلا با کیا می‌خوایم برین، چه جوری می‌رین، کدوم هیئت می‌خوایم برین، می‌خوایم مثلا من برسونمتون، می‌خوام بیام دنبالتون، از این حرفا دیگه. با درخواست هیئت رفتن تو سن 17-18 سالگی شروع شد، ولی بعدش خیلی شرایط به صورت طبیعی هم پیش رفت و الان با دوستانش کوه میرن، گاهی وقتا استخ میرن، نمیدونم جشن قدیر و نیمه شعبان و فلان میرن، هیئت میرن، حتی گاهی وقتا سفر مشهد و کربلا هم با دوستاشون رفتن، خیلی هم حساب شده، حتی سفر تفریحی نمیدونم برن دماوند و برن فلان جام رفتن. میخوام بگم دیر نمیشه، فکر نکنین که اگه ما ایزه ندیم خیلی دست و پاچه رفتی بار میاد. باید بچه ها دست و پاچه رفتی بار نیان، اما یه کارهای دیگه ای باید بکنیم برای اینکه یه خورده مرد و زبر و زرنگ بار بیان. لزوماً با تفریحات دوستانه این کار نباید انجام بشه. اما اگر خودشون درخواست کردن، چون بچه ها تو این قضیه مختلفن، بعضی هاشون از سن 12-13 سالگی از خوراکی خوردن تو مسیر خونه و مدرسه شروع میکنن، از اینکه با دوستاشون برن دوچرخه سواری و دور بزنن و فلان شروع میکنن. اگر خود فرزند شما دائم درخواست با دوستان بودن و با دوستان بیرون رفتن رو داره، شما باید بالاخره مدیریت کنید. یکیشو بگید نه، یکیشو بگید بله. اونی که مطمئن‌تره، مفیدتره، اجازه بدید. اونی که مثلا خیلی صلاح نیست، اجازه ندید. اجازه ندادنتون رو هم باز باید مدیریت کنید. اول باید مخالفتتون رو با موافقت آغاز کنید، نه اینکه جمله تموم نشده نه بابا اجازه نمیده. خب دفعه بعد ممکنه یا جور دیگه‌ای بگه یا اصلا نگه یا بیفته به مخفی کاری و یواشکی، و به عنوان این که حالا بالاخره حالا مثلا بخواد یه جوری به قول خودمون زیرابی بره، و نه قشنگ گوش کنید. اولش هم مخالفت نکنید، به قول بچه‌ها نزنید تو برجکشون هنوز جمله منعقد نشده بگیم نه نمیشه، صلاحت نیست. آروم آروم مثلا خب کجا می‌خوایم بریم، چه جوریه، و آره اتفاقا فکر خوبیه و حتی اولش موافقت کنی، خیلی خوبه، فعالیت جسمی برای شما لازمه، هرچی هم باشه بازم جا داره فلان بیسار، میخواییم مثلا به جای مثلا کوه میخواییم برین استخ، میخواییم مثلا به جای فلان جا برین فلان جا، میخواییم مثلا فلان کار رو بکنین مثلا کوه، خب بالاخره روز جمعه محیط شاید خیلی مناسب شما نباشه، میخواییم مثلا بذارید فلان موقع الان فلان برنامه رو جایگزین کنید، یا اصلا یه پیشنهاد جذابتر بدین که بچه هم تشویقشن، یا حالا هر مدیریتی که میفرمایید. حالا ایه حال اون چه که مهمه اینه که ما کنترل شده آرام آرام این باب رو باز کنیم. پس اولا اگه خودشون یه همچین درخواستی ندارن، ما راشون نندازیم، عجله نکنیم. ثانیاً اگه خودشون درخواست دارن، خیلی آروم آروم با یه شیب بسیار ملایم حواسمون باشه که الان کلاس نهمن، الان تا حدی رو اجازه بدیم که سال بعد بشه یه خود بیشترش کرد، کلاس 11 یه خود بیشتر، 12 یه خود بیشتر، دوران دانشجویی یه خود بیشتر، الان یه دفعه آزادی رو که میخوایم 5 سال بعد بدیم الان ندیم. البته اینا همش حرفای کلیه، نوجوان با نوجوان فرق میکنه، جوون با جوون متفاوته. گاهی وقتا شما میبینید الان اگه بچه‌تون اجازه ندید، تاوان سنگین‌تری رو باید پرداخت کنید. اما یه موقعی بچه‌تون خیلی مطیعه، خیلی همراهه، خیلی فهمیده است، 2 دقیقه صحبت کنین که پسرم من حرفی ندارم، ولی فکر میکنم مثلا عجله نکنید، الان اینجوریه اونجوریه، میگه بابا هرچی شما بگید. بعضی بچه‌ها خیلی همراهن، خیلی حرف شنوان، بعضی بچه‌ها اینجوری نیستن. نه اینکه بچه های بدین ها، خب بچه هایی که یه مقداری خود رأین، یه مقداری مستبده به رأی خودشونن، خیلی زیر بلیت کسی، چه پدر مادر چه معلم، هیچ کس نمیرن. نمیشه یه نسخه واحد رو من از آقای محبی فرد شروع کنم تا اون انتها همه مثلا خانوم ها آقایون بگم بچه تون اگه درخواستی کرد اینجوری برخورد کنید. من خواهشم اینه که موارد رو با آقای ظهوری خصوصی مطرح بفرمایید. اگه اجازه هم میدیم یا اجازه هم نمیدیم، ولی گوشی رو بدیم دست آقای ظهوری. معلم راهنمای فرزند شما بدونه که فرزند شما تو چه حال هواییه، بدونه فرزند شما مثلا یه همچین علاقه و یه همچین سلیقه‌ای داره، با کیا میخواد بره بیرون، با کیا میخواد بازی کنه. آقای ظهوری اینا میخوان مثلا فردا پس فردا بیان منزل ما ایکس باکس بازی کنن، ایکس و ایگره و زدن با پسر من مثلا 4 نفر. حداقل اگه مخالفت هم نمی کنیم، اگه آقای ظهوری هم به روی بچه ها نمیارن که اصلا میدونن، ولی بدونن گاز و ترمز بچه ها دستشون باشه، کیا چه علاقهی دارن، چه تیپی هن، با کدوم بچه ها بیشتر دوستان ارتباط داشته باشن، شاید خیلی وقتا غیر مستقیم با یه اقدامات دیگه، با برنامه های جنبی دیگهی که مدرسه میذاره بشه اینا رو کنترل کرد. اگه آقای ظهوری بدونن که مثلا توی جمع حدود 40 نفره بچه های نهم، مثلا 15-20 نفرن که علاقمندن دائم برن کوه، خب چه بسا آقای ظهوری بیاد این کارو بکنه، مثلا ماهی یه جمعه رو ایشون اصلا کوه بذاره برای بچه‌ها. مثلا عرض میکنم ها، ممکنه ببینن نه این دوره خیلی مزاج علماییه، اهل کوه نیستن، ولی مثلا فرض کنید که اهل یه برنامه دیگه هستن، خب چه بسا یه همچین برنامه آدم بذاره، دوتا سالن بگیره، کاری بکنه، فوتبالی، فوتسالی. میخوام بگم دانستن معلم راهنما و هماهنگی خونه و مدرسه تو این قضیه مهمه. ممکن اصلا سیاست این باشه که اجازه بدیم، نه که مدرسه بگیم آقا ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، شما بگیر. خب آقای ظهوری باید بگی شما زنگ زدید دیگه، یه جوری منتقل کنه. بعد ممکنه گاهی وقتا قصه بدتر بشه، شاید صلاح نباشه که مخالفت کنیم، بتونیم کارهای غیر مستقیم دیگه ای رو انجام بدیم. عرض آخرم یه صلواتی مرحمت کنید. ببخشید، مطلب آخر این که بچه های ما 15 سالشونه تقریبا و بعضی هاشون از سن بلوغ و تکلیف شرعیشون شاید حدود 3 سال میگذره. به ندرت، من حالا دیگه آمار دقیق چون بلوغ بچه های دوره هایی که من ندارم، ما راهنما دقیق تر میدونن، ولی حتی رو تجربه خودم و مطالعات این رو میدونم که حتی بعضی از بچه ها از کلاس پنجم دبستان به سن بلوغ شرعی میرسن. نگه اینجوری باشه ممکنه بعضی از بچه ها حتی 4 سال باشه که از سن تکلیفشون گذشته باشه. تقیدات مذهبی اساسی و پایه‌ای بچه ها و در رأسش بحث نماز الان دیگه باید کاملا جا افتاده باشه. اگه فرزند شما تو قصه نماز، تو داستان تقلید و انتخاب صحیح مرجع تقلید، توی مواردی از این قبیل مثل نماز، روزه، چیزای اینجوری، رعایت حلال و حرام، رعایت محرم و نامحرم، اون خط قرمزای اصلی، اگه فکر میکنید واقعا به عنوان یه آدم بزرگسال هنوز رفتار نمیکنه، هنوز سنسوراش، گیرنده‌هاش، حساسیت لازمو پیدا نکرده، الان دیگه باید زنگ خطر به صدا در بیاد. الان دیگه شرایطی نیست که بگیم بچه است، فرصت داره. 15 سالشه و عرض کردم بعضیاشون 4 سال، 3 سال، اکثرا 2 سال از سن بلوغشون میگذره. تو روایتی میدیدم که طرف اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفتش که ابن رسول الله، نقل به معنا میکنم، پسر من 10 سالشه، پسر دختر که هیچی، 9 سالگی بالغه، پسر من 10 سالشه ولی نماز نمیخونه. داره تو روایت که امام رضا علیه السلام بسیار تعجب کردن. اگه درست یادم باشه مثل که حضرت چند بار فرمودن سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، 10 سالشه نماز نمیخونه. بچه 10 ساله میشه چهارم دبستان، توجه میکنی؟ نگیم شرایط زمانه فرق میکنه ها، اگر بلوغ بچه ها وابسته به شرایط زمانه بود، خدا که اعلم العالمینه از من و شما بهتر میدونست، خدا استثناء میذاشت، میگفت بلوغ شرایطش اینه، البته تو این 5 مورد هم استثناست. اما شما تمام روایات، تمام فتاوای فقهی همه رو بگردید، بلوغ همون علائمی رو داره که تو دین گفتن. و اینجور هم نیست که مثلا حالا اگه روزگار عوض شد و عصر اتم شد و هزاره سوم شد و نمیدونم عصر موج سوم و چهارم و انوم شد، مثلا شرایط فرق میکنه. نماز دیگه مثلا از 18 سالگی واجبه، یا همچین چیزی نیست. خدا بهتر از بنده میدونسته. اگه قرار بود حکمی استثناء داشته باشه، مثل خیلی از احکام دین که تو دین گفتن، استثناءش هم گفتن. نماز ظهر 4 رکعته، استثناءن تو سفر 2 رکعته. خودشون فرمودن. توجه کردین؟ بدن من نجس باشه نمیتونم باش نماز بخونم. استثناءن اگر خون باشه اون نجاست و تقریبا کمتر از یه بنده انگشت باشه، میتونم باش نماز بخونم. اگر بنا بود این حکم استثناء داشته باشه، خدا راشو بلد بود استثناء بذاره. و معصومین علیهم السلام که لسان اللهن و زبان گویای خدای متعال هستن از طرف خدا، میفرمودن. وقتی نفرمودن تعارف نداره. بچه شما عین خود شما نماز بهش واجبه، کمتر نیست. اینجوریه که مثلا فکر کنید که بنده 50 سالمه الان مثلا نماز بهم خیلی واجبه، به مثلا پسر بچه 15 ساله یه ذره واجبه. یا واجبه یا واجب نیست. واجب که یه ذره و خیلی نداره. عنایت می‌فرمایید. بنابراین باید این تقیدات اصلی، اون خط قرمزا، اون حد اقلها بسیار بسیار جدی گرفته بشه. من تقاضام اینه. اگر در بچه‌های ما هستن عزیزانی که نسبت به این مسائل، به خصوص قاعدتاً پر مشکل ترین داستان نمازه، معمولا نسبت به روزه خیلی ما بچه ها مشکل نداریم، نسبت به رعایت حلال و حرام خیلی انقدر مشکل نداریم، ولی نسبت به نماز خب احتمالاً یه دست بچه ها نمازشون، حالا یا فقط تو مدرسه نماز میخونن، یا یه خط درمیون و دو خط درمیون نماز میخونن، یا دیگه حالا نماز خوندنشون بستگی به این داره که حالشون خوب باشه و آقای ظهوری بهش اخ نکرده باشه و نمرش هم کم نشده باشه تو درس هندسه عرض کنم بنده حقیر رو، نمیدونم مامانش شام خوبی درست کرده باشه و دلار هم قیمتش یهو بالا نره، و به خیلی چیزا بستگی داره. یه خط در میونن دیگه. اگر اینه باید فکر جدی بکنیم. اولین قدم اینه که حتما تو ملاقات ها، تماس تلفنی ها از مدرسه کمک بخواید، با معلم راهنمای فرزند بزرگوارتون مطرح بفرمایید. حل نشد، با بزرگان دیگه ای ما شاید بتونیم تعامل بکنیم. و اینو بدونید که وقتی شما به ما پالس بدنمازی، خدای نکرده کاهل نمازی یا پناه بر خدا بی نمازی بچه ها رو میدید، ما تو برنامه های مسافرت ها، اردوها، مراسم، نمازخونه، زنگ دینی و قرآن، زنگای مشاوره، برنامه های مختلفمون لحاظ میکنیم. فقط این نیستش که بچه شما رو انفرادی یه نفره بکشیم کنار، در مورد نماز باهاش مستقیم صحبت بکنیم. خیلی از کارا غیر مستقیم انجام میشه. ما با یه برنامه داریم جلو میبریم. ولی اگر شما به ما گزارش های خوبی بدید از طریق معلم راهنما، ما نبض نماز بچه ها بهتر تو دستمون باشه، در حد توان ناقص خودمون بهتر میتونیم انجام وظیفه بکنیم. لذا من خواهشم اینه که اینا رو عادی نبینید. تو برخورد با بچه ها نمیگم که شما ضرب و شتم و کتک و نمیدونم فلان و، نه، یا تحقیر شخصیت و یا مطلق و یه جوری که کار بدتر بشه، ولی جدیت نشون دادن که قبلا هم عرض کردیم. واقعا باید آزاده شما بدونه که نماز خوندنش برای شما از کارهای دیگه‌اش جدی تره. نماز خوندنش، از اینکه سر وقت مدرسه بیاد، از اینکه تکلیفش رو خوب بنویسه، خوب درس بخونه، نمیدونم بره خرید برای خونه بکنه، داداشش رو خوب نگهداری کنه، از همه اینا، از اینکه به پدر مادرش احترام بذاره، از همه اینا نماز خوندنش برای شما مهمتره و شما به شدت مکدر میشید و دست از ماجرا بر نمیدارید. اینو باید ببینن، باید بفهمن اهمیت نماز رو. نرودنده لج و لج بازی، نرودنده تخریب شخصیت و تحقیر بچه ها که سر لج بیفتن و به قول عامیانش رو قوز بیفتن بدتر کنن ها. نه، یه موقع شما میکنید این بچه الان یه جوریه، زبون من روش در مورد نماز اثر نمیذاره، اصلا من میگم انگار لج میکنه، شما نگید، مادرش بگه، مادر میونه اینجوریه، پدر بگه، نه خطو بدید غیر مستقیم، پدر بزرگی، دایی، عموی، مدرسه یه جوری بالاخره، ولی باید اسباب و وسایل رو مهیا کرد. من نمونه سراغ دارم، یه نوجوونی هر کاری کردن خانواده نمازخون نشد، من همینجوری یکی در میون و نمیخوند خلاصه دیگه تقریبا میشه بگیم نمازخون نشد. یه صف کربلا رفتم، نمیدونم چه عنایتی سیدالشهدا علیه السلام به این نوجوون کردن. از اون سفر کربلا این بچه تو سن شاید یه سال از الان بچه های شما کوچیکتر بود، نمازخون شد که شد پدر مادر مدرسه از دست هیچ که کاری بر نیمد. یه سفر کربلا، ما نمیدونیم کدوم عامل رو بچه ما این تأثیر رو داره، ولی میخوام بگم اگر نماز خط قرمز ما باشه، اگر محرم نامحرم رعایت کردن خط قرمز ما باشه، انشالله به فضل خدا با توسل و توکل و نذر و نیاز و انجام وظایفی که داریم و بی تفاوت نگذشتن از کنارش، انشالله جواب میگیریم. اگرم خدای نکرده جواب نگرفتیم، خدایا ما هر راهی که به ذهنمون میرسید مستقیم و غیر مستقیم طی کردیم و دیگه باید واقعا به خدا پناه برد از شر شیطان و نفس اماره، و انشالله که باریم بچه های ما همشون محفوظ و مسئول باشن. خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از صرف وقتی که فرمودید. انشالله که خدا عنایت بکنه به همه ما و فرزندان برومند شما. انشالله در سایه توجهات امام زمان علیه السلام خدا همشون رو از جمیع بلیات و خطرات مادی و معنوی محفوظ و مسون بدارد انشالله. شب جمعه است، شادی روح همه گذشتگان و اموات گذشتگان جمع حاضر، مرحوم حاج آقای صبوحی و حقدارانمون، صلوات و فاتحه مرحمت بفرمایید.